همراهان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، امیدوارم که دقایق بسیار خوبی رو تجربه بکنید. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه طلوع ماندگار که دعوت میکنم بشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
طلوع ماندگار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. به ویژه برنامه طلوع ماندگار خوش آمدید. من مجتبی شاه‌سونی با برنامه طلوع ماندگار همراه شما هستم. این برنامه کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار بررسی ماهیت پویایی انقلاب اسلامی و الگوی باز تولید نیروهای مؤمن هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همینطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، بررسی ماهیت پویایی انقلاب اسلامی و الگوی باز تولید نیروهای مؤمن موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سید محمد حسین نویدت هم پژوهشگر و کارشناس حوزه سیاسی هستیم. آقای هم به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض ادب.
آقای دکتر نویدت هم، راجع به ماهیت پویای انقلاب اسلامی میخوایم با شما صحبت کنیم و اینکه چطور انقلاب اسلامی تونسته نیروهای مؤمن و متعهدی رو برای ادامه راه انقلاب شکوهمند اسلامی تربیت کنه.
خیلی ممنون. من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در مورد موضوعی که فرمودید، بحث بازتولید نیروهای مؤمن، هر جریان اجتماعی معمولا میتونه اگر که به صورت یک جریان زنده باشه باز تولید داشته باشه و این باز تولید از طریق منابع انسانی و سرمایه انسانی اون جریان به وجود میاد. سرمایه انسانی بحثی هستش که امروز در ادبیات مدیریتی و سیاست‌گذاری در دنیا استفاده میشه و افراد درون یک جامعه رو به عنوان یک سرمایه نگاه میشه بهشون. ما برای اینکه در انقلاب اسلامی باز تولید نیروهای مؤمن و معتقد به این جریان رو داشته باشیم، بحث این هستش که چند محور رو باید مد نظر قرار بدیم. اولین محور، محور کارآمدی هست. اگر چنانچه که ایده ها، افکار و ایدئولوژی که در ابتدای انقلاب مطرح شده توانمندی و کارآمدی خودش رو توی عرصه های مختلف، نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بتونه نمایش بده، اونجا ما بحث باز تولید رو خواهیم داشت.
بله. آقای دکتر نویدت هم اگر موافق باشید تا همین اندازه بسنده کنیم، بعد ادامه مطلب شما رو میشنویم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای خدایی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای خدایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان نجیب ایرانی، من در خدمتتونم.
زنده باشین. آقای خدایی، راجع به باز تولید نیروهای مؤمن و ماهیت پویای انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم، به نظر شما در طول این 47 سال چطور انقلاب اسلامی تونسته نیروهای مؤمن و متعهدی رو برای ادامه راه انقلاب اسلامی تربیت کنه؟
ببینید، بذارید ما یه مقدمه بشیم از تأثیرات جامعه شناسانه‌ای که انقلاب داشته. جامعه شناسانه‌ای مطرح دنیا جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و هنر و عرصه‌های کلاً فرهنگی و اجتماعی رو بدیهی می‌دونستن، اما امام این نظریه رو نقض کرد. مردم سالاری دینی رو که گفتمان سازی کردن، عرصه‌های فرهنگی اجتماعی هنری رو، نقش دین رو تو همه این عرصه ها برجسته کردن و فضای معرفتی جامعه شناسی متوجه شد که اگر رویکرد جامعه شناسان حتی واتیکان رو شما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه بکنید، متوجه تحت تأثیر قرار گرفتن اونها میشید. حالا اون که جزء ادیان اسلام نیستن، جزء دین اسلام نیستن و خارج از ایران هستند، این تحول فقط داخل کشور تحت تأثیر قرار گرفتن منوط به داخل کشور نبود و منوط به کشورهای مسلم. رویش ها، ریزش های خوبی اتفاق افتاده. ما به جای اینکه کلی گویی بکنیم، باید به مصادیق اشاره بکنیم. ما یه ظرفیت های مکتبی خوبی داریم، منطق قوی و استدلال مستحکمی داریم، منتها نقطه ضعفمون که باید آسیب شناسی بکنیم، ضعف در رسانه داریم، ضعف در روایت کردن بودن اول داریم. حالا الحمدلله یه تحولی که این رو کرده حادثه اخیر افتاده که روایت اول، حالا این روایت رسانه‌ای دلسوز مکتبی پا به این عرصه گذاشتن، امیدواریم که مستمر باشه. این ظرفیت‌های فرهنگی مکتبی ما اگر توانمند بشن به ابزار هنر و رسانه، میتونن یه تحول خیلی عجیب و عظیم ایجاد بکنن. یعنی ظرفیتی وجود داره به خاطر اون منطق قوی و استدلال مستحکم، با توانمند شدن به ابزار هنر و رسانه، اینها میتونن گفتمان سازی بکنن، تمدن سازی بکنن، جریان سازی بکنن، به جای اینکه پدافندی در برابر شبهات موضع گرفته بشه، آفندی برخورد بشه، شبهات رو بگردیم، با ابزار هنر و رسانه پاسخ بدیم که اون شبهه خونسا بشه، خیلی راحت میشه به دست گره و اثرگذار بود نسبت بهش. من به نظرم این موضوع، ما هم ظرفیت خوبی داریم، هم میشه ظرفیت سازی بالقوه انجام داد که این مبانی نظری فکری استدلال منطق قوی استدلال مستحکم رو مولدش کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای خدایی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید.
زنده باشید، من هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
زنده باشید، با شما خدافظی میکنم.
سلام باشید، خدا
حافظ. آقای دکتر نوید ادهم، صحبت‌های آقای خدایی رو با هم شنیدیم، پیشنهادهایی که ارائه کردن در این حوزه. مطلب شما نیمه تمام ماند، مطلب شما رو با هم بشنویم.
خیلی ممنون. من تشکر کنم از جناب آقای دکتر خدایی، چون نکته‌ای که فرمودن، حالا من از زاویه دیگه‌ای داشتم صحبت می‌کردم، ولی فرمایش ایشون فرمایش کاملا صحیح و درستی هست. ببینید، ما در واقع در دنیای امروز آنچه که اتفاق میفته و آنچه که منعکس میشه در رسانه، که زحمت شما عزیزان در صدا و سیما و سایر رسانه ها مثل شبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر هست، این یک وجه بسیار مهمه. به این معنا که ما توی دنیای امروز اگر آنچه که اتفاق میفته رو نتونیم درست روایت کنیم، چیز دیگه‌ای به جای حقیقت منعکس میشه و این ظرفیت بازتولید از ما میگیره. ببینید، مثلا من چون در حوزه سیاست‌گذاری بیشتر مطالعه داشتم و حالا مسائل مربوط به اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و مسائل اینطوری در سیاست‌گذاری همه منعکس میشه. یک سیاست‌گذار باید تمام مسائل رو به طور دقیق با توجه به المان‌ها و فاکتورهای، البته ببخشید من لغت خارجی استفاده کردم، از شاخص‌های خودش استفاده کنه و بتونه اونا رو دقیق شناسایی کنه، اندازه‌گیری کنه و توی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اثر بده. ما اگر که آنچه که تو واقعیت هست و درست نتونیم منعکس کنیم، شناسایی کنیم، ارزیابی کنیم، قطعا تو تصمیم گیری دچار اشتباه میشیم و این برای همه افراد هست. شما وقتی میخواییم برای حالا مسائل کوچیک یا بزرگ زندگیتون تصمیم گیری کنید، خرید خونه باشه یا ازدواج باشه یا بحث انتخاب شغل و رشته تحصیلی و غیره، حتما باید شاخصهای مختلف رو بتونید درست ارزیابی کنید. و تو کلان جامعه رسانه نقش بسیار ویژه‌ای داره. آقای دکتر خدایی دقیقا نکته درستی رو فرمودن. ما به عنوان مثال، ما توی مسائل اقتصادی اگر نگاه کنید، خب شاخص‌های زیادی رو داریم. یه زمانی مثلا بحث تورم، بحث رشد اقتصادی، اینها خیلی مطرح بوده. الان هم بحث رشد اقتصادی در دنیا خیلی مطرح هست. بحث‌های دیگه هم هست، مثلا بحث ضریب جینی یا فاصله طبقاتی، اختلاف طبقاتی و شاخص‌های دیگه مثل HDI و دیگه هست. اگه ما اینها رو درست به مردم منتقل نکنیم، اون باز تولید نیروهای مؤمن هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی ما بدونیم تو چه شرایطی هستیم، چه اقداماتی صورت گرفته و چه ظرفیتی کشور داره، تو چه موقعیتی به کجا داریم میریم. من بحثم بیشتر ناظر به کارآمدی بود و انعکاس این در رسانه و روایت بسیار مهم است. نگاه کنید، شما الان در همین چند وقت اخیر موضوع درگیری هایی و اختشاش هایی توی خیابون ها رو داشتیم. ببینید، عزیزانی که وارد شدن، اون رسانه یک روایتی رو برای اون افراد داشته که احتمالاً با واقعیت و با اون حقیقتی که بوده متفاوت بوده.
این نکته رو اشاره کنم که این صحبتی که شما میفرمایید مربوط به روزهای اول هست و بعدش که کلن دیگه جنگ، اقدامات تروریستی و افرادی حضور داشتن که آموزش دیده بودن و خود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم به این موضوع اعتراف کردند که خودشون دارن افرادشون رو سازماندهی می‌کنن و این طرحی بوده که از قبل دقیقاً برنامه ریزی شده بود.
بله، من حالا صحبتم فرمایش شما دقیقاً درسته، یعنی استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی قطعا توی این قضیه بوده و خودشون هم اعلام کردن. اما ما در این سو چه کردیم؟ ما چقدر تونستیم که اون جوونمون، نوجوونمون رو تو رسانه متقاعد کنیم؟ یعنی اون باز تولید نیروی مؤمن، یک بخشش یک پای قضیه توی رسانه ما هست، یعنی اینو نمیتونیم انکار کنیم. ما تو رسانه چقدر تونستیم مسائل اصلی رو باز کنیم، بشکافیم، تبیین کنیم، پیچیدگی ها رو بگیم. ببینید، شما اگه یه شرکت کوچیک مثلا 20 نفره داشته باشید، برای مدیریتش مؤلفه‌های زیادی باید ببینید. توی اداره کشور قطعا این مؤلفه‌ها چندین هزار برابر میشه و پیچیدگی‌های تصمیم گیری بیشتر میشه. وقتی پیچیدگی بیشتر میشه، باید یک اتفاق دیگه هم بیفته، بحث شفافیت تصمیم گیریه. یعنی ما برای اینکه نیروهای مؤمن داشته باشیم، از سوی سیاستگذار و حاکم باید بحث شفافیت داشته باشیم. یعنی اگر اتفاقی افتاد، مثلا ما اومدیم به هر دلیلی مجبور بودیم برای اینکه رانت رو تو کشور حذف کنیم، ارز ترجیحی رو حذف کنیم که توصیه اکثر اقتصاددان ها و افراد مؤثر تو این حوزه بوده. این رو ما باید بیایم شفاف و مردم در میون بذاریم، بگیم، توضیح بدیم، تبیین کنیم و مردم بدونن دلایلش چیه، بدونن که آقا ما احتمالاً با یک در واقع تورم تکانه‌ای مواجه خواهیم شد، با یک افزایش قیمتی مواجه خواهیم شد. این انتظار مردم متناسب با اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته باید در واقع همسو بشه و آگاهی داشته باشن. من اگه بدونم که مثلا یک ماه آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته و اتفاق ناگواری، خودم آماده تر میکنم. حالا اگر که آماده نباشم و یهو باهاش روبرو بشم، ممکن اتفاق بدی برام بیفته.
آیه دکتر، حالا ما اگر بخوایم به کارنامه این 47 سال نگاه کنیم، چقدر به نظر شما انقلاب شکوهمند اسلامی در این حوزه و در تربیت انسانهای مؤمن و نیروهای مؤمن و متعهد موفق بوده؟
خب نکته بعدی که من میخواستم عرض کنم فرمایش شماست. نیا کنین، ما یک بود بوده در واقع حاکمیتی هست و سیاسی هست، از طرف دیگه ما بحث فردی رو داریم. نیا کنین، ما در گذشته شاید مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش که حاکمان در واقع همسو نبودن با جریان دینی و اسلامی، اونجا هم بحث در واقع آموزه‌های دینی، ادب، اخلاق و هنر ایرانی اسلامی و فرهنگ ایرانی اسلامی رو داشتیم. این یک ریشه‌ای داره در فرهنگ ما. ما فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی چیزا به ما آموخته، احترام به بزرگترها، در واقع کسب مال حلال، بحث قناعت، بحث راستگویی و و و مؤلفه های فرهنگ ایرانی اسلامیه که کم هم نیستن. ما تو فرهنگ اسلامی بحث اینو داریم که اگر خودت سیر خوابیدی و همسایت گرسنه بوده، این یک امر مذمومی هست و از شما بازخواست خواهد شد در اون دنیا، و مؤلفه های مختلفی که اینها رو ما از مسجد، مدرسه، خانواده و محله و از فرهنگمون داشتیم. متاسفانه با ورود مدرنیته و جریان غربگرا در کشورهای مختلف، این فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور ما تضعیف شده. البته من این رو هم باید عرض کنم که فقط کشور ما نیست. نیا کنین، فرهنگی که ما تو کشور خودمون داشتیم، مؤلفه هاش سر جای خودش، کشورهای دیگه مثل ژاپن، چین، کره و حتی خود کشورهای اروپایی و آمریکایی رو نگاه کنین، خیلی وقتا با توسعه تکنولوژی و عدم رشد فرهنگ به موازات اون با چالش هایی روبرو شدن. و شما میبینید که مثلا شاید مثلا 100 سال پیش از مؤلفه‌های فرهنگی رو که بری نگاه کنی، مثلا فرض کن حتی همین بحث پوشش رو نگاه کنی، بحث‌های مختلف رو نگاه کنی، می‌بینی دوچار دگرگونی شده، یعنی تغییراتی ایجاد شده که ما بهش همون بحث تربیت رو میگیم. شما فرمودید تو صحبتاتون چقدر موفق بوده. من باید عرض کنم که ما وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم، باید این رو ببینیم که در چه جهانی زندگی می‌کنیم، چه تغییراتی ایجاد شده، انقلاب اسلامی چه تأثیری روی این داشته. اینجا این مطرح هستش که آیا اگر انقلاب اسلامی در ایران به وجود نمی اومد، ما به کدوم سمت و سو می رفتیم؟ اون چی که من برداشتم می کنم از مطالعاتی که داشتم این هستش که با رشد مدرنیته و به طور خاص فرهنگ غربی در جوامع مختلف، جامعه ها به سمت سکولار شدن و به سمت جدایی از دین و اخلاق بیشتر حرکت میکردن و انقلاب اسلامی به نوعی یک حرکتی در مقابل این هست به لحاظ فرهنگی.
بله آقای نوید ادهم، راجب نیروهای بازتولید، نیروهای مؤمن داریم صحبت میکنیم. این که چقدر این نیروهایی که بالاخره در بزنگاه‌های مهم در کنار مردم بودن تونستن تأثیرگذار باشن، حالا موضوع باز تولید نیروهای مؤمن و متعهد موضوع جدا هست و اینکه چقدر تأثیرگذار بودن در حل مشکلات مردم هم موضوع دیگری هست. ما در جنگ 12 روزه ایستهای بازرسی که توسط نیروهای بسیج ساماندهی شد، ما حالا به صورت میدانی، ما فعالان رسانه به صورت میدانی با مردم در ارتباط بودیم، خیلی رضایت داشتن و از اینکه اینطور نیروهای متعهد و بسیجی پای کار بودن خیلی ابراز رضایت میکردن، موضوعی که باعث شد که امنیت به کشور برگرده.
بله، ببینید، به لحاظ فرهنگی ما باید یک بازگشتی بکنیم و یک تأمل دوباره‌ای بکنیم و به خیشتن خودمون برگردیم. به لحاظ فرهنگی ما باید ببینیم که در کجاها موفق بودیم و در کجا آسیب داشتیم، هم فرهنگی هم اجتماعی. این آسیب شناسی لازمه رشد و تولید است. نیروهای مردمی، جهادی، بسیجی و نیروهایی که در کنار مردم بودن اثرات خودشون نشون دادن. یک نمونه شما فرمودین جنگ 12 روزه. نگاه کنید وقتی امنیت به خطر میفته همه مردم آسیب میبینن دیگه. اون هواپیمای آمریکایی یا اسرائیلی که یعنی رژیم قاسب قدس و رژیم قاسب صهیونی که میاد، وقتی موشکی شلیک میکنه دیگه نمیپرسه تو طرز فکرت چجوریه، اصلا دیگه اونجا همه مردم درگیر میشن. خب نیروهای مردمی در کنار بقیه بودن به همه کمک کردن و به همه کمک میکنن. وقتی سیل میاد همه مردم آسیب میبینن. پس ما اگر که به لحاظ فرهنگی این رو بپذیریم و بتونیم در کنار هم باشیم، در زمان آسیب، در زمانی که امنیتمون به خطر میفته، در زمانی که سیل میاد، در زمانی که زلزله میاد، هممون در کنار هم بتونیم باشیم، این فرهنگو داشته باشیم، اونجا میزان آسیب جامعه کمتر میشه. بنابراین من این نکته رو عرض کنم که وقتی ما تو جنگ 12 روزه مردم از این موضوع رضایت داشتن و از این موضوع خوشحال بودن که یک عده‌ای به طور خودجوش جهادی بدون دستمزد، بدون منت در کنار بقیه بودند و اومدن در زمینه تأمین امنیت به همدیگه کمک کردند، حالا البته سازماندهی هم داشتن، چون اگه سازماندهی نداشته باشه ممکنه آسیبایی داشته باشه. این ناشی از یه فرهنگه، ناشی از یک مسئله اجتماعیه که همون مسئله خیشتن ماست. ما مردمی هستیم که قرار هستش که همیشه کنار هم باشیم. ممکنه که ما هم اختلافاتی داشته باشیم، توی خانواده همیشه اختلافاتی هست، دعواهایی هست، اما در زمان بحران در کنار هم هستیم. من این رو هم حالا لازمه که عرض کنم، ما تو همین جنگ 12 روزه و در وقایع اخیر خیلی از افراد بودن و این فرهنگ به ما کمک کرد که خیلی از آسیب‌های بیشتر رو جلوگیری کنیم. اما این کافی نیست، ما حتما باید به فکر پیشگیری هم باشیم. یعنی ما نباید وایسیم که یک بحران، یه مسئله پیش بیاد، بعدم بریم با اون مقابله کنیم.
دقیقا میخواستم راجع به همین موضوع بپرسم، این که نگاه به آینده و این که چطور ما باید این مسیری رو که 47 سال پیش آغاز شده چطور باید اون را ادامه بدیم که بتونیم این ماهیت پویایی انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.
ببینید، ما همین الان همه ای ما میدونیم که دشمنان این کشور داره، این نظام دشمنانی داره که به صغیر و کبیر ما شاید رحم نکنن و پلیس ما رو آتیش میزنن، نیروی امنیت ما رو آتیش میزنن، بانک ها، هرچه آنچه که از ثروت و در واقع رشد تا الان ایجاد شده. ما برای اینکه آینده رو بسازیم یک نگاه به گذشته باید داشته باشیم و با استفاده از علم و فناوری که داره حرکت میکنه و توسعه اونها و همبستگی مردمی و توسعه فرهنگی سیاسی که توی چارچوب ارزش‌های دینی و اسلامیمون داریم، باید آینده رو بسازیم. این آینده اتفاقی تولید نمیشه، اتفاقی درست نمیشه. باید مردم ما در اقتصاد حضور پررنگ‌تر داشته باشن، باید مردم در مسائل اجتماعی اختلافات هر جامعه‌ای معلومه، درستم هست تا حدی، ولی اختلافات اساسی رو باید کنار بذاریم. یک دستی، یک رنگی، همونطور که توی همین جریانات به وجود میاد، تو جنگ 12 روزه به وجود اومد، تروری که سرداران عزیز ما رو انجام دادن، بسیاری از مردم شهید کردن، و توی این قضایای اغتشاشات بعد از اون چند روز که شما فرمودین که عوامل سرویس‌های اطلاعاتی دیگه علناً مطرح کردن، همبستگی عمومی به وجود اومد و این باید توی اقتصاد و فرهنگ و اجتماع حضور داشته باشه. مردم اگه بیان پای کار، اقتصاد هم بهبود پیدا میکنه و نیروهای مؤمن اگر تو عرصه‌های مختلف حضور داشته باشن، انشالله موفقیت از آن ملت ایران خواهد بود.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد حسین نویدت، هم پژوهشگر و کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید.
سلامت باشید. ممنون از شما.
قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع بررسی ماهیت پویای انقلاب اسلامی و الگوی باز تولید نیروهای مؤمن، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه، اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
برنامه از من بپرس، از شنبه تا پنج شنبه
ساعت 15:30 تا 16
از رادیو گفتگو.
این برنامه پاسخگوی سوال‌های شما شنوندگان عزیز در حوزه‌های مختلف است.
در این برنامه روزهای شنبه و سه‌شنبه پاسخ به مسائل حقوقی،
یک شنبه ها پاسخ به مسائل روانشناسی،
دوشنبه ها پاسخ به مسائل کسب و کار،
چهارشنبه ها پاسخ به مسائل پزشکی،
و پنج شنبه ها پاسخ به